بله، به نام خداوند. خوشنود و شادمان و شاکرم که این ساعت اینجا هستیم و جلسه نشستی هست درباره یکی از مفاخر فرهنگ ما، یکی از بزرگترین کسانی که ما در نظر کردن به هزار سال گذشته سیمای درخشان او رو میبینیم، چهره‌ای که حقیقتاً خیلی جا داره که بهش پرداخته بشه و شخصیت فوق‌العاده ارجمند. و من خیلی خوشنودم که این سلسله نشست‌ها به عبید زاکانی پرداخته که خب برخلاف خیلی از شاعران یا بزرگان تاریخ ما که به قدر کافی مشهور و معروف هستند نزد خاص و عام، این سیمای درخشان و این شخصیت حقیقتاً ارجمند و گرانقدر مجهول هست و مجهول بودنش هم در آمیخته است با گاهی یک شناخت نادرست، شناخت نادرستی که کسانی عبید زاکانی رو یک شاعر هزال و هجاگو می شناسند که فقط شعرش پرداخته به پاره موضوعاتی که اونها رو ما در دسته هزل و هجو می نشانیم و از همین دید هم او رو آثار او رو فاقد ارزش معنوی و اخلاقی بدوند. این جلسه ما درباره یکی از مهمترین وجوه این شخصیت است، این چهره درخشانی که ما در تاریخ خودمون داشته ایم و من درباره یکی از وجوه، چون عبید زاکانی شخصیت خیلی چند وجهی داره و از جهات مختلف میشه به او پرداخت و در سیمای او نظر کرد، در آثار او تأمل کرد، من درباره یک وجه از وجوه این فرد امروز گفتگو میکنیم و اون هم نقاد بودن عبید زاکانی است. اینکه این آدم یک نمونه اعلاست از کسی که میتونیم اون رو یک نقاد زمانه و روزگارش، یک منتقد بیدار، یک سنجشگر زمانه بشناسیم و توصیف کنیم. و مقدمتاً بگم یه مقدار هم خب دستم بسته است برای اینکه در نقل شواهدی از آثار عبید زاکانی بهتر از من میدونید. پاره عبارات در آثار او هست که امکان این رو که در یک مجلس عمومی نقل و خوانده بشه نداره و من پاره شواهد که برای نکاتی که میخوام بگم ناگزیرم بیارم در اون دسته آثار قرار میگیره، مجبور به گزینش بودم. با اذعان به این محدودیت آغاز کنم جلسمون رو. امیدوارم که نکاتی که درباره او میگوییم معرفت بخش باشه و فایده‌ای دوستان برگیرند از این جلسه. به عنوان مقدمه گفتم این رو مطرح کنم. یه نکته دیگر هم بگم، دو مقاله خیلی الهام بخش من بوده برای این موضوع نشست امروز. دعوت میکنم دوستان اگر فرصت کردن به اون دو مقاله رجوع کنند. یکی مقاله مفصل مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی در کتاب دیداری با اهل قلم، عنوان مقاله هست شوخ طبعی آگاه. خیلی اون مقاله الهام بخش بود برای من درباره این موضوع. بماند که کتاب فوق العاده کتاب ارزشمندیه، کتاب دیداری با اهل قلم درباره 20 نویسنده و 20 اثر نثر بزرگ ماست. و دیگری مقاله مرحوم دکتر خانلری در جلد سوم 70 سخن، عنوان مقاله هست یک منتقد اجتماعی زبردست. این دو مقاله نزدیک به همین موضوع جلسه امروز ما. البته من سعی کردم تفصیل بدم بحث رو و شواهد و نمونه هایی نقل کنم. در حال این دو مقاله رو اگر تونستید که مطالعه کنید تکمیل خواهد کرد نکاتی رو که ما امروز در این نشست مطرح خواهیم کرد. آغاز کنیم جلسه‌مون رو با تعریف این نقادی. وقتی که کلمه نقادی رو شما در عنوان این نشست می‌بینید و ما از عبید زاکانی به عنوان یک نقاد سخن میگیم، مرادمون از این کلمه چی هست؟ دو تا کلمه نقد و نقادی خب از اون کلماتی هست که ضرورت داره واقعا در فهم ما و در فرهنگ ما دوباره اندیشیده بشه و دوباره فهمیده بشه. خب بعضی وقتا کسانی گمان میبرند نقد و نقادی به معنای عیبجویی، بد و بیراه گفتن، ایراد گرفتن هست. نقاد کسی است که دیده عیب بین گشوده و شاکیه از زمان و روزگارش و بد و بیراه میگه، و نقد هم چون این کاری است. نه، مراد از نقد و نقادی چون این چیزی نیست. خود کلمه نقد و نقادی رو شما اگر به لغتنامه ها رجوع کنید، نقاد به معنی کسیه که پول رو سره میکنه. سره کردن پول یعنی چی؟ یعنی این که سکه ها یا پول ها در جهان قدیم به ویژه گاهی قلب بودند، گاهی درست بودند. شعر حافظ هست دیگه، بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. و گاهی هم قلب، گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. قلب و درست یعنی سره ناسره. نقاد کسی است که توان تمییز این دوتا رو داره، سره کننده است و جدا میکنه خوب رو از بد. به همین معنا کلمه نقاد در متون قدیم هم گاهی به کار رفته. مولانا این بیت رو داره: گاه علم آدم ملائک را که بود، اوستاد علم و نقاد نقود. این معنا از نقاد مورد نظر ماست. به تعبیر دقیق تر اگه بخوایم بگیم مرادمون از نقاد کی هست، کسی که کارش ارزیابی و سنجشگریه. توجه کنید تفاوت بنیادین هست بین ارزیابی و سنجشگری با عیبجویی و بد و بیراه گفتنا. ما در زمانه خودمون داریم دیگه، پاره از افرادی که حالا تو هنر و ادبیات و اینها نام منتقد رو دارند، خب خیلی بد و بیراه میگند، خیلی گمان هم میبرند منتقد بودن به معنای این رویکرد عیبجویانه و بد و بیراه گفتنه. نه، مراد یک نوع ارزیابی و سنجشگریه. ارزیابی و سنجشگری بر چه اساسی صورت میگیره؟ در این ارزیابی و سنجشگری یه سری محک و معیار وجود داره، یا به تعبیر دیگه سنجهایی وجود داره. سنجها و محک و معیارها در این ارزیابی و سنجشگری پاره ارزشها و فضیلتها هستند. ارزشها و فضیلتها، کسی که بر مدار و محور ارزشهایی و فضیلتهایی به سنجش و ارزیابی امری می نشینه داره نقادی میکنه. مثلا فرض کنید در همین موضوع صحبت ما، این فردی که موضوع صحبت ماست چگونه زمانه خودش رو و وقایع روزگارش رو ارزیابی، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده بر مدار فضیلتهایی که ما در آثار او میتونیم ببینیم. این آدم از این منظر، از منظر این فضیلتها نگاه میکرد. این مقدمتاً مراد ما از نقاد چون این کسیه. مثلا سیمای درخشان نقاد در تاریخ بشر سقراط. سقراط رو اگر مکالمات سقراطی که افلاطون به تقریر در آورده، شما چهره کسی که نقاد روزگار خودش و فهم مردم زمانش هست و اندیشه ها، معرفت مردم روزگار رو به سنجش و ارزیابی میگیره و اونها رو به چالش میکشونه، در عمل سقراط میتونید مشاهده کنید. مراد ما از نقاد چون این کسیه، کسی که کار ارزیابی و سنجش رو انجام میده. حالا این نقادی گاهی روشش جد هست، مثل مثلا پاره قصائد سنایی یا پاره قصائد سیف فرغانی یا پاره ابیات در سخنان مولانا و بعضی از ابیات حافظ. سخن جده، اون نقادی جدیه و روی کرده گوینده سخن هم مشخصه. و گاهی روش این نقاد طنز هست از روش هایی در ادبیات، مثل این بحث آثار هزل که بیشینه ای از آثار نثر عبید زاکانی که موضوع صحبت ما هم هست رو در بر میگیره. به روش هزل و طنز میکوشه نقادی کنه و ظاهرا شما از خواندن سخن او میخندید. حقیقتا هم خنده داره، به ویژه عبید زاکانی حیرت انگیز تواناییش در پرداختن طنز. اما خنده شما خنده ای نیست که بر اثر یک نوع غفلت یا به تمسخر آمدن نسبت به موضوعی رخ بده. این خنده خنده ایست که به یک معنا خنده تلخه، به یک معنا خنده ایست که از یک درد برمیخیزه. خنده ای که در مطالعه آثار عبید شما تجربه میکنید اون خنده درد هست. خنده درد دقیقا مقصد کسی است که داره نقادی میکنه به روش طنز، طنزی که در شعر حافظ هست. خب با این مقدمات اشاره کنیم به این که موضوع صحبت ما درباره عصری هست که این عصر قرن هشتم هست دیگه. قرن هشتم هست، میدونید روزگاری هست که حافظ هم در همین عصر میزیسته و به همین جهت مشابهات مفهومی و مضمونی در سخنان حافظ و عبید زیاد هست. اینا حتی پادشاهان مشترکی رو هم مدح کردن، شاه شیخ ابو اسحاق اینجو و شاه شجاع. این قرن هشتم زمانه عجیبی بوده، گویا به لحاظ شیوع فسادهای اخلاقی، به لحاظ رواج انواع و اقسام رذیلتها، به لحاظ سلطه ظلم و ستم، حاکمان جبار، زاهدان ریاکار، قاضیان رشوه‌گیر، عالمان بیعمل، فقیهان فریبکار، این شخصیت هایی که شما به تمامی به وضوح تمام در آثار عبید مشاهده می کنید و همچنین در شعر حافظ. من فقط یک بخشی از تقریر دکتر زرین‌کوب رو درباره این دوره از تاریخ ایران بخونم، این دوره‌ای که موضوع صحبت ماست، از کتاب سیری در شعر فارسی. بله، این دوره از تاریخ ایران را باید دوره هرج و مرج خواند. به سبب ضعف سلاطین و سرکشی امرا در تمام بلاد آتش جنگ و ستیز در اشتعال بود. نزاع و خونریزی دائم در بین امرا پیوسته دوام داشت و قدر و مکر و حیله و عصیان در بین آنان وحشت و نفرتی پدید آورده بود. از جهت اخلاق ضعف و فتور قوی تر بود و همه علایق اخوت و صداقت را از هم گسیخته بود. در فارس شاه شجاع بر پدر می شورید و میل در چشم او می کشید. مادر شیخ ابو اسحاق اینجو با وزیر وی امیرعلی ابن امیر غیاث الدین یزدی رابطه نامشروع داشت. نمونه های دیگه ای رو میگه دکتر زرین‌کوب از این عصر و زمانه و اینکه چطوری در این عصر بیداد و نیرنگ و کشتار و غارت در سراسر این دوره همه جا ضعیفان را پایمال قوی دستان می داشت و آشوب و فتنه هرگز پایان نمی یافت. این احوال مبانی اخلاقی را به شدت متزلزل می کرد و البته در شعر و ادب هم انعکاس پیدا می کرد. بعضی شاعران مثل حافظ از این همه فساد و ریا و زرق و نیرنگ شکایت دائم می کردند و برخی مانند عبید زاکانی آن را به باد انتقاد و استهزا می گرفتند. این عصر زمانی است که باز یک بخشی هم از عبارات مقاله دکتر پرویز ناطل خانلری رو درباره اون زمانه بخونم. زمان زندگانی عبید قرن هشتم هجری یکی از ادوار تاریک تاریخ ایران است که در آن فساد و انحطاط اخلاقی به نهایت رسیده بود. در این دوران که بعد از کشتار و یغمای فجیع و دهشتناک مغول واقع بود، از یک طرف ملوک و طوائف خونخوار و جابر که اکثر ایشان ایرانی نبوده اند بر نواحی مختلف این کشور استیلا داشتند. زد و خوردهای این فرمان روایان با امیران مجاور و یا افراد خاندان خود و قتل و غارت ایشان موجب شده بود که ایمنی از مردمان سلب شود و قحط و دشواری معیشت و بی‌ثباتی اوضاع و عدم اعتماد به آینده رواج و غلبه یابد. از طرف دیگر رواج تعصب مذهبی و فساد پیشوایان دین که به وسیله ریا و سالوس در اجرای اغراض و کسب منافع شخصی می‌کوشیدند روزگار را تیره‌تر و بار زندگی را برای عموم خاصه صاحب دلان و لطیف طبعان سنگین تر کرده بود. چون این عصر و زمانه است، حالا میگم تفصیلش رو میتونید در همین مقاله دکتر خانلری و مقاله دکتر یوسفی بیابید در چه عصر و زمانه ای. حافظ و عبید زندگی می کردند، ظلم و ستمی که بود و فسادی که رواج داشت، رذیلت هایی که عادی شده بوده و سایر آفاتی که جامعه اون روزگار بهش دوچار بوده، در یک همچین عصر و زمانه است که آثار عبید خلق شده. تعبیر خیلی خوبی داره دکتر خانلری درباره عبید، میگوید که در این زمانه عبید کاری میکنه که پیش از او در تاریخ ادبیات ما نظیر نداره. چیکار میکنه؟ میگه در تاریخ ادبیات ایران کسی را قبل از عبید زاکانی سراغ نداریم که به انتقاد اجتماعی پرداخته و به اسلوب یکی از رسالات انتقادی او رساله‌ای پرداخته باشد، علاوه بر هنرمندی در انشاء و اهمیت مطالب، افتخار ابتکار در این فن نیز به عبید زاکانی تعلق می‌گیرد. خب با این مقدمات که گفتیم بریم سراغ خود آثار عبید. پس در چنین زمانه است که کسی از در نقاد زمان و روزگار بودن وارد میشه و آثارش با چنین روی کردی خلق میشه. من کاری امروز به شعر عبید زاکانی نمیپردازم، آثار نثر او رو مد نظر دارم. در آثار نثرش هم به ویژه چهار اثر، این چهار اثر به لحاظ حجم مفصل نیستند، کتاب های حجیمی نیستند، اما چهار کتاب بسیار مهم، چهار رساله او هستند که محور نکاتی که امروز خواهم گفت بر این چهار رساله است. یکی رساله است به نام اخلاق الاشراف که شاهکار شگفت‌انگیزی است که به تفصیل دربارش سخن خواهم گفت. بعد رساله دلگشا که مجموعه ای از حکایات طنز هست، لطیفه هایی است، بخش حکایت های عربی داره و بخش حکایت های فارسی. بعد یک رساله است به نام صد پند، رساله صد پند، و بعد هم رساله تعریفات. محور نکاتی که و نمونه هایی که میرم از این چهار تا کتابه. بخش عظیمی از حکایاتی که در رساله دلگشا اومده و نکاتی که در صد پند و رساله تعریفات گفته شده، همین نقادی عبید زاکانی است که در صورت عباراتی که در این آثاری که عبید به نثر خلق کرده شکل گرفته. این نقادی او رو ما نقدن تو سه محور بررسی میکنیم. اولیش نقد دینی هست، دومی نقد سیاسی، و سومی هم نقد اخلاقی. مرادمون از نقد دینی چیه؟ که اولین نمونه هایی که میخوام براتون بخونم از آثار عبید و با اونها آغاز کنیم، مراد ما از نقد دینی عباراتی یا حکایتهایی هست که اینها آفاتی رو که نهاد دین بهش دوچار شده. یعنی زمانه‌ای هست، اجتماعی هست، خب این اجتماع و زمانه هم یکی از نهادهای سازنده اون وضعیت نهاد دینه، نهاد دین در این اجتماع دوچار آفاتی هست. مرادم از نقد دینی اونجاهایی هست که عبید اون تیغ سنجش و ارزیابیش رو متوجه آفتهایی کرده که نهاد دین و افرادی که یا مکانهایی که به این نهاد مربوط هستند رو هدف قرار داده. مثلا قبل از که به عبید بپردازم تو شعر حافظ نگاه کنید. مثلا در شعر حافظ شما اگر نگاه کنید، خب خیلی به هم نزدیکن شعر حافظ و آثار عبید در این زمینه. مثلا نکنید مسجد یک مکانیه که متعلق به نهاد دین هست، اما مسجد در تمام دیوان حافظ مکان مطلوبی نیست. مسجد جای منفیه در دیوان حافظ، یعنی شما تمام اون دیوان رو نکنید هیچ جا نیست که مسجد مکانی باشه که محبوب باشه یا با رویکرد مثبت حافظ ازش سخن بگه. نه، بارها و بارها در دیوان حافظ می‌بینید که حافظ میگه من از مسجد می‌گریزم، از مسجد میره به خرابات، از مسجد میره به میخانه. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. گر ز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. توجه کنید اینجا مسجد مکان نیست که شاعری فقط بخواد مثلا به حسب پردازش مضامین ادبی بگه من از مسجد رفتم. نه، اینجا نقد مسجد نقد آفتیه که نهاد دین بهش دوچاره. و مسجد به عنوان مکانی که مربوط به این نهاد هست دست خوش این آفت هاست. دقیقا از همین منظره که حتی یه سری اشیا مثلا تسبیح، سجاده، همه اینا تو دیوان حافظ بار معنایی منفی دارن. من نمونهاشو نمیارم که به عبید برسم. همینطور هم هست افرادی که به این نهاد مربوطن مثل فقیه و زاهد و عالم و واعظ و اینها که حالا نمونهاشو براتون خواهم خواند. نقادی عبید زاکانی در باره دین، نقد دینی او در باره زمانش چند سویه خیلی پررنگ داره. یکی از سویه های پررنگش در حکایت عبید زاکانی مثلا اختلاف شیعه و سنیه. خیلی برای عبید اسباب حیرت و تمسخر بوده اختلافاتی که میدیده بین شیعیان و سنیان زمان خودش. من چند نمونه براتون خواهم خوند. یکی از سویه های تیغ نقادی او درباره نهاد دین افرادی بوده که جامعه دین به تن داشتند، فقیه و زاهد و واعظ و عالم و اینها، و یکی هم تقلیل پیدا کردن دین به فرم و صورت و تهی شدن از معنا و محتوا بوده که در حکایتهاش میتونید بیابید. یا مثلا جهل و تعصب کثیری از مردمی که در زمانه خودشون رو اهل شریعت میدونستند. حکایت عبید در این زمینه واقعا درخشانه. یعنی بی پروا او یک، من فکر نمی کنم واقعا بشه توصیف کرد که این چه ارزشی داره درباره اینکه ما بخوایم این تاریخی که پشت سر گذاشتیم رو به تماشا بنشینیم و بسنجیم که مثلا در زمانه و روزگاری که این فرد بوده، این آفاتی که در زمانه او بوده پس پشت ما هست دیگه. من خیلی نمونه ها زیاده، حکایاتی که مثلا در آثار عبید میتونید بیابید. مثلا گفتم پاری از اینا اینه که اعمال دینی از محتوا تهی میشن و فقط فرم باقی میمونه. مثلا حکایتی داره در رساله دلگشا، میگه عربی به سفر رفت و زیان دیده و سرشکسته بازگشت. سفری رفته بود و ضرر دید و آسیبی هم به مالش وارد شد. از او پرسیدند در این سفر چه سود کردی؟ گفت هیچ، جز اینکه نمازم را قصر کردم. قصر شکسته، تنها سودش این بود که نمازای شکسته خوندم. حالا میگم این نمونه رو میخونم ولی بعد جمع‌بندی خواهم کرد. مثلا مسجد، مثلا در مسجد در دیوان عبید میبینید که جایی بوده که گاهی پاری از افراد میرفتند برای استعمال بنگ در مسجد. میگه شیرازی در مسجد بنگ میپخت. خادم مسجد بدو رسید و با او در سفاحت آمد. در سفاحت من یعنی شروع کرد به دعوا. شیرازی در او نگاه کرد، شل بود و کل و کور. نعره‌ای بکشید، گفت ای مردک، خدا در حق تو چندان لطف نکرده است که تو در حق خانه او چندین تعصب میکنی. نمونه ای از وضعیتی که مثلا شما میتونید مسجد نهاد، میگم نمونه های مسجد زیاد هست در حکایت عبید. اختلافات شیعه و سنی که خیلی به حکایت عبید واقعا در این زمینه فوق العاده است. متاسفانه من چند نمونهش هم نمیتونم بخونم. یکیش هست که خیلی مشهوره، میگه عمران نامی را در قم میزدند. میدونید دیگه در قدیم به ویژه قبل از صفویه دو تا شهری که بیشترین شیعیان رو داشت قم و کاشان بودند دیگه. رو همسو خیلی از این حکایات قم و کاشان رخ میده. سبزوار، مولانا میگه سبزواران در ابوبکری مجو، شهرهایی بودند که غالبا شیعه بودند. این بنده خدا رو در قم میزنن، نامش عمران بود. یکی گفت چون عمر نیست چراش میزنید؟ از همجا میشه فهمید که اگه بیچاره تو این شهرها میافتاد اسمش عمر بوده یا ابوبکر بوده میزدنش مردم. در همون حکایت مولانا در مثنوی از تو سبزوار اون بیچاره که اسمش ابوبکر بوده رو گرفته بودن کتک زده بودن که زار و نزار به گوشه افتاده بوده. گفتند عمر است و الف و نون عثمان هم دارد. گفتن این عمران عمر به اضافه عثمان. یه نمونه دیگه، این جالبه، این حکایت هم خیلی خوبه درباره مثلا جهل پاری از این متعصبین و غالیان شیعه که اصلا معرفت هم به اون پیشوایان دینی نداشتند، فقط اون تعصبه رو داشتند. میگه از قزوینی پرسیدند امیرالمؤمنین علی را شناسی؟ گفت شناسم، این شناسم دیدید از بعضی میپرسی فلان چیزو میدونی؟ میگه بله میدونم. بعد شروع میکنه به گفتن از پرسیدن امیرالمومنین علی را شناسی؟ گفت شناسم. گفتن چندم خلیفه بود؟ گفت من خلیفه ندانم، آن است که حسین او را در دشت کربلا شهید کرده است. جهلی که مثلا کاملا هیچ شناختی وجود نداره، هیچ معرفتی وجود نداره، فقط اون قسمت تعصبش هستش. نمونه های این هست. خب من این دوتا رو تونستم بخونم، حالا میتونید نمونه هاش رو پیدا کنید در آثار عبید، روایت و تصویری که وجود داره از این ماجرا. چهره هایی که به نهاد دین مربوط هستن، گفتم مثل فقیه که شما در شعر حافظ همه اینا رو میبینید. مثلا فقیه مدرسه دیمست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال و اوقاف است. شیخ فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به درد کشان از سر حقارت کرد. یا زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. مشایخ شهر نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. این چهره ها هم بخشی از آثار عبید هستن. گفتم یک کتابی داره به نام رساله تعریفات. این رساله تعریفات خیلی جذابه. چند فصل داره و در فصل میگه لغتنامه است این کتاب. خب شبیه این رو یه نویسنده امریکایی هم داره که به فارسی هم ترجمه شده به اسم دایرة المعارف شیطان. اونم اومده مثلا پاره کلمات و عبارات رو لغتنامه است، یه لغتنامه است اما معنی طنز برای اون کلمات و عبارات آورده. این رساله تعریفات هم خیلی جالبه. مثلا در رساله تعریفات یه جور میگم دیکشنریه. عبید اینطوری چهره های این افرادی که نام بردم رو اینگونه توصیف میکنه. این کلمه است و بعد معنیش. مثلا شیخ ابلیس، تلبیس کلماتی است که شیخان در باب دنیا میگویند، وسوسه آنچه در باب آخرت میگویند. بکنید لغت نامه است دیگه. شیخ ابلیس، تلبیس سخنانی که درباره دنیا میگه، وسوسه آنچه که درباره آخرت میگویند. مهملات کلماتی است که در معرفت میگویند. هزیان آنچه که درباره خواب و واقعی خود میگویند. اتباع آنها شیاطین. خب این میگم مثلا میدید کلمه ها رو تعریف میکنه و نشون میده که چه نگاهی مثلا فرض کنید داشته به افراد مشایخ روزگار خودش. همینی که حافظ میگه که در نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. خیلی از رذیلت های اینها رو گفته عبید. حکایتی داره میگه خواجه شیخی را به مهمانی برد و بر سر نهالی بنهاد. نهالی تشک. دیناری چند در زیر نهالی بود، شیخ دست کرد و بدزدید. خواجه زر طلب می کرد و نیافت. شیخ گفت از حاضران به هر کس که گمان می بری بگو تا از او طلب داریم. خواجه گفت ای شیخ، من به حاضران گمان می برم و به تو یقین. آره نمونه ای از اینها. گفتم یک کتابی هم داره، صد پند، صد تا نصیحته. این صد پندم فوق العاده خواندنیه. مثلا چند تا از پندهاش رو بخونم. میگه سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ مروید. از همسایگی زاهدان دوری جویید تا به کام دل توانید زیست. در این روزگار شیخ یا زاهدی که سخن به ریا نگوید مطلبید. با شیخان صحبت مدارید، کلمات شیخان و بنگیان در گوش مگیرید. الی آخر. اینا پند هاست که در اون رساله صد پند میبینید درباره شیخ میگه. یا مثلا نکنید قاضی، چون میدونید قاضی هم در شعر حافظ هست دیگه، میخور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. یک جا قاضی هم هست. قاضی هم میدونید دیگه، در غالبا قاضیان عالمان دین بودند دیگه. سیمای قاضی مثلا در همین آثاری که گفتم، رساله دلگشا و اینها، واقعا شگفت انگیز عبید ترسیم کرده. یعنی اصلا زمانه ای که تنها چیزی که در نهاد قضا یافت نمی شده این عدالت بوده. در رساله همین تعریفات که گفتم یک فصلش درباره قاضی هست. قاضی رو اینطوری توصیف میکنه، میگه قاضی کسی که همه او را نفرین میکند. عدل، عدل اینجا منظور عدالت نیست، قاضی گواهی هم میگرفت دیگه. عدل یا شاهد قاضی، کسی که هرگز راست نمیگوید. اصحاب قاضی کسانی هستند که گواهی به سلف میفروشند. خیشان قاضی قومی شوم، همنشین او طالب زر، و به همین جد میگه که به بهشت نمیرن اینها. مال یتیمان و اوقاف آنچه بر خود از همه چیز مباح‌تر می‌دارد. چشم قاضی ظرفی که به هیچ چیز پر نمی‌شود، عاقبت او دوزخ الی آخر. در یه همچین شرایطی هست که حالا میرسم به اون رساله اخلاق الاشراف که می‌بینید عبید زاکانی درباره عدالت در زمانه و روزگار خوش چی میگه. همینطور هم هست مثلا واعظ شعر مشهور حافظ که همه در خاطر دارید دیگه، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این سیمای واعظ بیعمل، باز در شعر حافظ، نمن ز بیعملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. در اون کتاب تعریفات واعظ رو اینطوری تعریف میکنه، واعظ آن که آن گوید که نکند. واعظ آن که آن گوید که نکند. حالا چند تا عبارت دیگرش رو که نمیشه خوند. حکایت خیلی خوبی داره درباره خطیب. خطیب واعظ، کسی که کارش این هست که حالا مثلا بر منبر بره درباره مثلا مفاهیم دینی صحبت کنه دیگه. حکایت بسیار خوبی درباره رساله دلگوش، در همین رساله دلگوشا هست درباره واعظ. میگه از خطیبی پرسیدند مسلمانی چیست؟ او گفت من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟ ببینید این خطیب بودنه برای او دخلی نداره لزوما به این که مسلمانی رو بدونه یا خودش مسلمان باشه. و گاهی هم حکایات طنزی، یک بار درباره لورکی، فرد لور ساده دلی در مجلس وعظی نشسته بود، واعظ میگفت صراط از موی باریکتر باشد و از شمشیر تیزتر، و در روز قیامت همه کس را بر او باید گذشتن. این مرد لور بر میخیزه میگه مولانا آنجا هیچ دارابزینی، دارابزین یعنی دستاویزی، چیزی مثل نرده که امروز ما داریم، دارابزینی یا چیزی باشد که دست در آنجا زنند و بگذرند؟ گفت نه. گفت نیک به ریش خود میخندی، والله اگر مرغ باشد از آنجا نتواند گذشتن. گفت اینه که تو توصیف میکنی که مرغم نمیتونه ازش رد شه. پاره یه حکایت دیگر، واعظی بر سر منبر میگفت هرگاه بندهی مست میرد و مست دفن شود، مست سر از گور برارد. داشت اینو به این معنا میگفت که حواستون باشه یه وقت تو مستی میفتید میمیرید، تا روزی که از گور سر برآورید مست خواهید بود. یک کسی بلند میشه، خراسانی در پای منبر بود، گفت به خدا آن شرابی است که یک شیشه آن به 100 دینار میارزد. گفت این چه شرابیه که اینقدر میتونه مستیش طول بکشه. یا خطیبی بر سر منبر سخن میگفته، چوب دستی هم به دستش بوده. پرسیدن که چرا شمشیر بر نگرفتی؟ گفت مرا با این جماعت چه حاجت شمشیر است؟ اگر خطایی بکنند با این چوب دستی مغزشان برارم. اینم یک واعظ بوده. واعظی بر منبر میگفت که هر آن که نام آدم و حوا نوشته در خانه آویزد، شیطان بدان خانه در نیاید. تلخک از پای منبر برخاست و گفت مولانا شیطان در بهشت در جوار خدا به نزد ایشان رفت و بفریفت، چگونه می شود که در خانه ما از اسم ایشان بترسد؟ این حکایت نمونه هایی است از همون تعلیم دین عوامانه، مذهب قشری عوامانه که به تعبیری در منابر حالا از طریق واعظ بیان می شد. همینطور هم از چهره صوفی، حالا من از صوفی و پاره از حکایاتی که درباره او هست میگذرم، برسم به نکته دوم، نقد سیاسی. بعد از نقد دینی، آنچه که در آثار نصر عبید و حالا همین حکایت‌های طنزآمیز او خیلی به چشم می‌خوره، نقد سیاسیه. مرادمون از نقد سیاسی سنجشگری، روی کرده نقادانه است که فرد در پیوند با نهاد سیاست داره. نهاد سیاست اون چیزی است که مقوله حکومت و حکومتداری مربوط میشه. هر وقت یک اثری به نحوی ارتباط پیدا میکنه با مقوله حکومت، رفتار حاکمان، شیوه حکومتداری اونها، این بعد سیاسی پیدا کرده. منظور از مفهوم سیاسی اینجا این معناست. و منظور از نقد سیاسی حکایت هایی هست که در این حکایت ها و در این عبارات کسی مثل عبید اومده وضعیت حاکمان، امیران، آنچه که در نهاد سیاست قرار میگیره رو زیر تیغ تیز نقد خودش در آورده. در همین رساله تعریفات که گفتم، مثلا پاره از عبارات عبید رو درباره کسانی که به نهاد سیاست مربوط هستند بخونم. ناانصاف حاکم اوقاف، مشرف دزد. مشرف، مشرفان کسانی بودند که مثلا شبها عسس، شهنه، محتسب در کوی و برزن میگشتند برای ایجاد امنیت دیگه. مشرف دزد. گرگ سپاهی، سپاه سالار، انبار دزد. عسس آن که شب راه زند و روز از بازاریان اجرت خواهد. و ملعون و راهدار و گربز و سرهنگ، یاران حاکم. این در رساله تعریفات. و پاره از حکایات عالی، یک دو سه تا حکایت داره درباره پوچ بودن کثیری از این جنگ ها و لشکرکشی ها. حکایتی رو میگه، میگه از یک فردی که سپاهی بوده و از اون میپرسن درباره، از سپاهیان روزگار بوده، میپرسن درباره رفتن به جنگ. میگه به خدا سوگند که نه من یکی از آنها را میشناسم و نه یکی از آنها مرا میشناسند، پس چگونه میان من و آنها عداوت رخ دهد؟ حکایتی است درباره این که چطوری این واقعه جنگ کسانی رو مقابل هم قرار میده. حالا اون آز و هرسی که حاکمان روزگار داشتند و این جنگ های خانمان برانداز و واقعا روزگار به باده رو ایجاد، منجر به وقوع این جنگ ها میشدند. قزوینی با کمان بی تیر به جنگ میرفت که تیر از جانب دشمن آید و او بردارد. تیر نداشت. گفتن چرا تیر نداشت؟ گفت خب تیر از سمت دشمن بیاد من بر میدارم دیگه. گفتن شاید نیاید. گفت آن وقت جنگی نباشد. خیلی حکایت های خوبی هست اینها. این حکایت عالی. زن تلخک فرزندی زایید. زنش بچه آورد. سلطان محمود او را پرسید که چه زاده است؟ گفت از درویشان چه زاید جز پسری یا دختری؟ گفت مگر از حاکمان چه زاید؟ گفت ای خداوند، چیزی زاید بی هنجارگوی خانه برانداز. خیلی حکایت. پسر یا دختر؟ گفت حاکمان. بله. در مازندران علا، پادشاه حاکمی بوده به نام علا. در مازندران علا نام حاکمی بود، سخت ظالم، خشکسالی روی نمود. مردم به استسقا بیرون رفتند. چون از نماز فارغ شدند، امام بر منبر دست به دعا برداشته گفت خدایا بلا و وبا و علا را از ما دفع کن. این حاکم مازندران که علا بوده، بلا و وبا و علا. دهقانی در اصفهان به در خانه خواجه بهاءالدین صاحب دیوان رفت. صاحب دیوان تو هر شهری اون کسی که حالا حاکمیت یا نهادی داشت در اونجا برای اعمال قدرت. با خواجه سرا گفت که با خواجه بگوی که خدای بیرون نشسته است با تو کار دارد. میدونید کلمه خدا در زبان فارسی امروز ما زیاد به کار میبریم، یعنی صاحب چیزی هم هست دیگه، مثل ده خدا و اینها. گفت خدای بیرون نشسته با تو کار دارد. با خواجه بگفت، به احضار او اشارت کرد. چون در آمد پرسید که تو خدایی؟ گفت آری. گفت چگونه؟ گفت حالان که من پیش از این ده خدا و باغ خدا و خانه خدا بودم، نواب تو ده و باغ و خانه از من به ظلم بستدند، خدا ماند. ولی با اون معنی کلمه خدا بازی کرده. و این حکایت خیلی مشهور که خیلی معروفه. سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادمجان بورانی پیش آوردند، خوشش آمد. گفت بادمجان طعامی است خوش. ندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداخت. چون سیر شد گفت بادمجان سخت مضر چیزی است، ندیم باز در مذرت بادمجان مبالغتی تمام کرد. سلطان گفت ای مردک، نه این زمان مدهش میگفتی؟ گفت من ندیم تو هم، نه ندیم بادمجان. مرا چیزی میباید گفت که تو را خوش آید، نه بادمجان را. بله، در هر حال این قسم حکایات که نمونه هاش فراوان خلق مظلوم و ظلم عجیب حاکمان کوچک و بزرگی که حالا در هر شهر و دیاری بودند. یه حکایت خیلی خوبی داره، میگه ابراهیم نام دیوانه‌ای در بغداد بود. روزی وزیر خلیفه او را به دعوت برده بود. به دعوت برده بود یعنی مهمانی بود، ضیافتی بود. چون ابراهیم در آن خانه رفت، خلاف از قرص جو به دست ابراهیم نیفتاد. تو مهمونی هیچی بیشتر از یه قرص نون جو گیره این بیچاره نیمد. بخورد. زمانی بگذشت، گفتند یاقوتی سمسقالین گم شده است. مردم را برهنه کردند، نیافتند. ابراهیم و جمعی دیگر را در خانه کردند و گفتند شما در حلق فرو برده باشید، 3 روز در این خانه می باید بود تا از شما جدا شود. دیگه خودتون بدونید معنیش چیه. روز سوم خلیفه از زیر آن خانه می گذشت. ابراهیم بانگ زد که ای خلیفه، من در این خانه قرص نان جوی خوردم، 3 روز است محبوسم کرده اند که یاقوتی سمسقالین بردی. تو که آن همه نعمتهای الوان خوردی و به زیان بردی، با تو چه ها کند؟ ما یه قرص نون خوردیم 3 روز اینجاییم، تو که این همه مال ظلم و جور خوردی. بله، یا اعرابی را پیش خلیفه بردند. او را دید بر تخت نشسته و دیگران در زیر ایستاده. گفت السلام علیک یا الله. گفت من الله نیستم. گفت یا جبرائیل. گفت من جبرائیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرائیل نیستی، پس چرا بران بالا رفته ای نشسته ای؟ تو نیز در زیرای و در میان مردمان بشین. بله، و نمونه هاش هست، ما مجالمون کوتاه. من دعوت میکنم خودتون بخونید نثر بسیار شیرین. خب خیلی نثر عبید در این آثار به سعدی نزدیکه دیگه، نثر بسیار شیرین. و به همین جهته که تصویر حاکمان روزگار در اون کتاب، در اون رساله تعریفات که گفتم کلمات رو معنا میکنه، ببینید عالی این تعابیر. مایه خاجگان لاف و وقاحت، وجودشان هیچ، تواضعشان مجوف. مجوف یعنی تو خالی. میگه این ارباب قدرتی وقت تواضعی هم به خرج میدن مجوفه، تو خالیه. تواضعشان مجوف، گزاف و سفه سخنانشان. سفه، سفاهت ازش میاد دیگه، گزاف و سفه سخنانشان. لوم و بخل و حرص و حسد اخلاقشان، ابله آن که از ایشان امید خیر دارد. اینا تعاویر و تعاریفیه که در این کلمات میاره درباره حاکمان. لوم و حرص و بخل و حسد اخلاقشان، ابله آن که از ایشان امید خیر دارد. عدل و انصاف در روزگار ایشان، انقاء مقرب. انقاء مقرب مثل سیمرغ، یعنی چیزی که اسمش هست خودش نیست. تو شعر حافظ هست دیگه، وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیایی باش. انقاء مقرب، سیمرغی که اسمش هست خودش نیست. عدل و انصاف در اون روزگار به تعبیر عبید انقاء مقرب. مکر و زور و ریا و نفاق و کذب عادات اکابر. خلاصه ماجرا دوستان، این چیزی است که شما درباره، من نمونه گفتم، حالا در این 4 کتاب رساله دلگشا و اخلاق الاشراف، صدپند و رساله تعریفات، نمونه هایی میتونید ببینید که تصویری است از حاکمان روزگار و امیران و ارباب قدرت که نقد سیاسی عبید هست در نسبت با زمانه خودش. به پایان برسونیم بحثمون رو با نقد اخلاقی عبید زاکانی. نقد اخلاقی در همین حکایت هایی که خوندم، اینها سویه نقد اخلاقی هم دارند. این همین هایی که شما ارتباط پیدا میکنه به نهاد دین یا نهاد قدرت، نهاد سیاست، سویه نقد اخلاقی هم داره. اما عبید زاکانی به طور خاص هم نقادی داشته درباره وضعیت مردم روزگار خودش به جهت اخلاق مردم. این کتابی که گفتم کتاب کوتاهی هست و دعوت میکنم واقعا اگه تونستید بخونید، خیلی شیرینه این کتاب. 7 فصل داره، اخلاق الاشراف. اخلاق الاشراف رو عبید زاکانی در پارودی یا نقیزه کتاب اوصاف الاشراف نوشته. اوصاف الاشراف که برای خواجه نصیرالدین طوسی است، کتابی است اسمش روشه دیگه، اشراف، مردم بزرگزاده رو به لحاظ ویژگی ها و اوصافی که داشته باشند، باید داشته باشند، تصویر و ترسیم کرده. پارودی یا نقیزه چیه؟ این که کسی بیاد یک اثر رو حجو کنه، خب، و در حجو اون اثر ساختار و شکل اون اثر رو بگیره، اما اون کتاب رو تبدیل به یک اثر طنز و هزل کنه، به قصد این که از الگو گرفتن بر اساس اون کتاب بیاد مثلا حرف خودش رو بزنه. یه رساله مرحوم اخوان سالس داره، نقیزه و نقیزه سازان، مفصل درباره همین فن نقیزه است. مثلا شاعری بوده بسحاق اطعمه که این عاشق غذا بوده، این ورشته دیوان حافظ غزلای سعدی رو نقیزه کرده درباره غذا. خب مثلا شعر حافظ درباره چه میدونم شراب بوده، این ورشته درباره مثلا دیزی نقیزه کرده، نقیزه یا پارودی. اخلاق الاشراف اثری است با این ساختار و به معنای واقعی کلمه یک کتاب انتقادی درخشان هست از میراث گذشته ما درباره نهاد و مقوله اخلاق. 7 فصل داره این کتاب و در این 7 فصل 7 فضیلت اخلاقی رو به عنوان موضوع قرار داده و اومده درباره هر کدوم از اینها 2 بخش با 2 رویکرد نوشته. اول یک چیزی، بخش اول عبید ازش تعبیر میکنه به مذهب منسوخ. مذهب منسوخ مرادش اینه درباره این فضیلت مثلا شجاعت یا عدالت، قبلا آدم ها اینطوری بودند. این مذهب منسوخ روش و طریقی است که آدمیان داشتند مثلا درباره عدالت، الان منسوخ شده. خود عبید هم به گونه ای سخن میگه که ظاهرا قائل به اینه که این کسانی که به این روش میرفتند چه بیخبر بودند، نادان بودند. بعد چیز دیگری میگه به نام مذهب مختار. پاره دوم مذهب مختاره. مختار اینجا یعنی برگزیده، یعنی روش و طریقه ای که مردم روزگار برگزیدن. مثلا فهمیدن قدما درباره عدالت کلن به خطا میرفتند، الان فهمیدن روی کرده درست درباره عدالت این هست. در اون بخشی که مذهب مختار هست، عبید کاملا اون فضیلت رو نفی میکنه. مثلا میگه مردم روزگار ما فهمیدن این عدالت یه چیز یاوهی بوده، یا مثلا حیا، حلم، صدق، حکمت، اینا عباطیل بوده و عجب جاهل بودن کسانی که عمرشون رو میذاشتن سر اینا. تازه مردم روزگار ما فهمیدند که چگونه باید درباره این قسم امور روش و سلوک داشت. ظاهرن عبید میگم صورت کلامش، میدونید ما یک فنی داریم یا یک صنعتی در ادبیات، تو گفتگوهای تو زبان عادیمونم به کار میبریم، تحکم. تحکم با هی دو چشم، نه با هی جیمیا. تحکم با هی دو چشم یعنی چی؟ که ما اصلا یه استعاره تحکمیه داریم، یعنی شما یه کلمه رو بگی به معنی عکسش به این میگن تحکم. خب مثلا تو شعر حافظ هست دیگه، میگه ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم این خواجه عاقل هنری بهتر از این. اینجا عاقل به معنی نادانه، تحکم. یا مثلا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. چی بود؟ ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. اونجا پاک دامن به معنی آلوده دامنه، به این میگن تحکم. مثلا شما به آدم لاغر بگید رستم، ما میگیم دیگه، مثلا به یه به آدم احمقی میگن آخه انیشتین نابغه. این تحکمه. خب جملات عبید اونجا از جنس تحکمه. تحکم یعنی به معنی برعکس بگی، معنی واژگون بگی، عبارت رو، جمله‌ای رو بگی اما مرادت دقیقاً عکسش باشه. ما هم اینا رو به کار میبریم در همین زبان معمولمون، حالا به قصد طنز یا به قصد اینکه به طرف مقابلمون هشداری بدیم. در مذهب مختار عبید عباراتش از جنس تحکمه، یعنی این جمله‌ای که داره میگه خودش به معنی معکوس داره میگه، اما مرادش اینه که چنین عصر و زمانه است. حقیقتا این کتاب یک آینه درخشان از ایران بعد از مغول، از ایران بعد از مغول، و واقعا پاری آفات و رذائل، پاری آسیب‌هایی که شما در عصر قاجار، در دوره صفویه میتونید در تاریخ ما و کاملا شما میتونید ببینید که چقدر کلام عبید در این رساله تلخ و گزنده است. ظاهرا طنزها، اما طنز تلخ و گزنده است و اوج چهره نقاد عبید زاکانی رو در این رساله اخلاق الاشراف میتونید ببینید. وقتی که درباره روزگار خودش سخن میگه، توجه کنید، مثلا میخواد بگه که من مرادم از مذهب مختار چیه. به این عبارات توجه کنید، میگه اکنون در این روزگار که زبده دهور، دهور جمع دهر دیگه، و خلاصه قرون است، چون مزاج اکابر لطیف شده و بزرگان صاحب ذهن بلند رای پیدا گشتند، فکر صافی و اندیشه شافی بر کلیات امور معاش و معاد گماشتند و سنن و اوضاع سابق در چشم تمیز ایشان خار و بیمایه نمود. لاجرم مردوار پای همت بر سر آن اخلاق و اوضاع نهادند و از بهر معاش و معاد خود این طریق که اکنون در میان بزرگان و اعیان متداول است پیش گرفتند. به سبب همین عقیده است که قصد خون و مال و عرض خلق پیش ایشان خار و بیمایه است. الحق زهی مردمان صاحب توفیق که آنچه چندین هزار سال با وجود تصفیه عقل و روح محجوب ماند، بی زحمتی بر ایشان کشف شد. دیگه میگه در زمانه‌ای به سر میبریم که بزرگان به این نتیجه رسیدند، کمی آنچه که در طول این قرون گذشته میگفتند به عنوان فضیلت‌ها یاوه بوده و ما طریق زندگی کامروا و زندگی سعادتمندانه رو یافتیم. تو پرانتز بگم، میدونید کلن روی کرده اخلاق نزد قدما اخلاق مبتنی بر فضیلت بوده دیگه، همون روی کرده که مثلا برمیگرده به افلاطون، اخلاق مبتنی بر فضیلت. اخلاق مبتنی بر فضیلت بیشتر از این که درباره افعال اخلاقی نظر داشته باشه، به آدمی به عنوان فاعل فعل اخلاقی نظر داره و پاره فضیلت ها رو در آدمی مورد جستجو و تأمل قرار میده. دقیقاً عبیدم در این رساله همچین روی کردی داره. در هفت باب به هفت فضیلت میپردازه. من دو نمونش رو، ولی یک نمونش رو وقت بسیار کمی داریم بخونم. باب اول درباره حکمت هست که اول مذهب منسوخ رو میگه و بعد مذهب مختار. باب دوم درباره شجاعت هست و اینا رو بعد خودتون بخونید، فوق العاده میگم درخشان هست عبارات عبید درباره این فضیلت ها. باب سوم درباره عفت، درباره عفت. مثلا اول مذهب منسوخ، یعنی روشی که قبلا آدم ها داشتند در گذشته، عفت را یکی از خصائل اربعه شمرده اند و در حد آن فرمودند عفت عبارت است از پاکدامنی و لفظ عفیف بر آن کس اطلاق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار فاحش و نفس از ناشایست باز داشتی. بعد نمونه هایی از عفت رو میگه نزد قدما، مثلا حکایت منصور حلاج رو میگه. بعد میاد سراغ مذهب مختار. حالا ببینید درباره مذهب مختار چی میگه درباره عفت. به روشش دقت کنید بی‌نظیره. میگه اصحابنا، غالبا درباره مذهب مختار یعنی روش مردم روزگار سخن میگه، با عبارت اصحابنا سخن میگه. اصحابنا میفرمایند که قدما در این باب غلطی شنیع کرده اند و عمر گرانمایه به زلالت و جهالت به سر بردند، زیرا مقصود از زندگی خوشباشی و بهرمندی از لذتهای دنیاست و پرداختن به لهو و لعب، و این غرض بی فسق و آلات مناهی امری ممتنع است و جمع کردن مال بی رنجانیدن مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال است. ناچار هر که عفت ورزد از اینها محروم باشد و او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او عبث باشد. توجه کنید، و خود چه کلپتره، کلپتره میدونید یعنی بیهوده و یاوه، و خود چه کلپتره باشد که شخصی را با ماه پیکری خلوتی دست دهد و او از وصال جانفزای او بهرمند نگردد و گوید که من پاک دامنم، تا به داغ هرمان مبتلا گردد و شاید بود که او را مدت العمر چنان فرصتی دست ندهد. می فرمایند که چشم و گوش و زبان و دیگر اعضا از بحر جذب منفعت و دفع مضرت آفریده اند. هر کس باید که آنچه او را به چشم خوش آید آن را ببیند، آنچه به گوش خوش آید آن را شنود، و آنچه مصالح او بدان منوط باشد از خبث و ایذاء و بهتان و عشوه و دشنام فاحش و گواهی به دروغ آن را بر زبان راند. اگر دیگری را بدان مضرتی باشد یا دیگری را خانه خراب شود بدان التفات نباید کرد. هر چه تو را خوش آید می کن و می گوی و باید من در خاطر نیارد که من کفر است. فوق العاده است. میبینید تمام رذیلت هایی که در پیوند با مقوله عفت مطرح میشه، میگه بله مردم اصحابنا به این رسیدن که روش درست اینه، این عمر چنین است و باید به این طریق گذرون. حالا میبینید نصر چقدر نصر زیباییه و روشی که داره مخاطب خودش رو نیش میزنه و او رو به تعبیری به تأمل برمیانگیزه که چی شد مثلا فضیلت عفت. اما عدالت رو هم بشنوید، عدالت که چهارمین فضیلت هست در رساله اخلاق الاشراف، عالیه. میگه درباره عدالت، مذهب منسوخ قدما عدالت رو یکی از فضائل اربعه شمردند. تعریفاتی که در مذهب منسوخ میاره خیلی ارسطوییه دیگه، ارسطو و اون چیزی که در علم اخلاق رایج بوده دیگه، در همین آثاری که مثل اخلاق ناصری و اینها میتونید بیابید. عدالت را یکی از فضائل اربعه شمردند و بنای امور معاش و معاد بران نهاده. معتقد ایشان این بوده که آسمان ها و زمین به دادگری برپای مانده است و بنابراین سلاطین و امرا و اکابر و وزرا دائم همت بر اشاعت معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و آن را سبب دولت و نیکنامی شناختندی. میگه بله قبل از این اینطوری بوده، امرا و حکما جهد میکردن عدالت بورزن، بنای امر رو بر عدالت بگذارن. حالا بیایید تو مذهب منسوخ درباره عدالت. البته خدا رو شکر ما اینا رو میخونیم برامون مثل افسانه است. بله، اما مذهب اصحابنا آن که این سیرت اسوء سیر است، اسوء جمع سوء، یعنی بدترین سیرت هایی که از اینا گفتن همین عدالته، اسوء سیر است. و عدالت مستلزم خلل بسیار و آن را به دلایل واضح مبرهن گردانیدند و میگویند، میگه الان در زمانه ما بینستن که این عدالت یاوهی بوده، و میگویند بنای کار سلطنت و فرماندهی و کت خدایی بر سیاست است، تا از کسی نترسند فرمان آن کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. آن کس که عدل ورزد، توجه کنید، آن کس که عدل ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و بر زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غلامان سخن پدران و مخدومان نشنوند و مصالح بلاد و عباد متلاشی شود. اینم درباره عدالت که میگه اصلا در زمان ما به این فهمیدن اتفاقا آنچه که حاکم رو نگه نمیداره عدالت است. بعد در فصل بعدی به سخاوت میپردازه، اینجا هم خیلی تعابیرش در مذهب مختار که مردم روزگار رو توصیف میکنه، میگه رأی انور ایشان بر عیوب این سیرت واقف شد، فهمیدن چقدر سخاوت غلطه، لاجرم در ضبط اموال و تراوت احوال خود کوشیدند و ایشان را محقق شد که خرابی خاندانهای قدیم از سخا و اسراف بوده است. از این روی میگویند که در پناه بخل باید گریخت تا از دردسر مردم خلاص یافت و میفرمایند که مال در برابر جان است. اینم که درباره سخاوت میگه. باب ششم درباره حلم و باز مذهب مختار، مذهب منسوخ. و در باب هفتم هم از حیا و وفا و صدق و رحمت و شفقت با هم میگه، مذهب منسوخ رو توصیف میکنه درباره فضیلت های حیا و شفقت و صدق، و بعد هم مذهب مختار که اخلاق مردم روزگار باشه. فرصت ما به پایان رسید، مجال نیست من دیگه نمونه هایی بخوانم. توصیه میکنم خودتون اگر فرصت کردید حتما به این آثار رجوع کنید. من یادی کنم از شادروان دکتر محمد جعفر محجوب که تصحیح درخشانی از کلیات عبید زاکانی واقعا به جهد و زحمت بسیار به چاپ رسونده، میتونید به کلیات عبید رجوع کنید، آثار نثر او رو بخونید. من یک جمع‌بندی کنم، دوستان توجه کنید، قصد من این بود که این رو از این زاویه و منظر مطرح کنم که حقیقتاً از نشانه های اندیشه بیدار، از نشانه های اینکه آدمی واجد یک عقل زنده، نشانه اینکه آدمی بینشی داشته باشه اینه که رویکرد نقاد داشته باشه. و گفتم مرادم از نقادی خدای نکرده عیب جویی و دشنام دادن و اینها نیست، مرادم از نقادی اینه که دائم ما ضرورت داره که اهل ارزیابی و سنجش باشیم. حقیقتش اینه که چون ما در اجتماع انسانی زندگی میکنیم و اجتماع انسانی چه خودمون به لحاظ فرد و چه اجتماعی که در اون هستیم همیشه دستخوش پاره آفات و آسیب ها هست، ما چه به لحاظ فردی چه به لحاظ جمعی دستخوش این آفات و آسیب ها میشیم، آفات و آسیب هایی که از نادانی ها، بدسگالی ها، بداندیشی ها، خطاها، هرس و آز ها و هزار و یک چیز دیگر میتونه منجر بشه، منشأ بگیره. نقادی به این معنا فضیلته، به این معنا ارزشه. نقاد کسی که دیده بیدار، اندیشه زنده، اهل تحرک، یعنی تفکر او زنده و جاری هست. نقادی در مقابل جزم و جمود قرار میگیره، نقادی در مقابل تنگ نظری و تعصبه، نقادی در برابر سفت و سخت شدن بر پاره اندیشه ها و باورها قرار میگیره. کسی که به این معنا فضیلت نقادی داره اندیشه بیدار داره، تحرک هست در فهم و معرفت او. به این معنا به نظر من عبید زاکانی فوق‌العاده الهام بخشه، درس آموزه. ما در آثار او هم میتونیم نظر کنیم به تاریخ پشت سرمون و هم در آینه آثار او میتونیم نشانه هایی درباره خودمون و زمانه خودمون بیابیم. من دعوت میکنم حتما آثار این چهره شگفت‌انگیز رو که برخلاف اون چیزی که میگم تصور میشده که یه شاعری است که هزل و هجوی به هم بافته، حقیقتا حکیمه. حکیم به معنای کسی که دیده بیدار داشته. توجه کنید از مشروطه به این ور خیلی در شعر ما شعر انتقادی زیاده دیگه، از ملک الشعرای بهار بگیرید و عارف و عشقی و ایرج میرزا و اینها. اما در ادبیات قدیم گفتم بخش زیادی از اون آثار شعرهای مدح هستند، فرخی و عنصری و منوچهری بگیرید تا قاآنی. در این حجم پربرگ و بار اشعار مدحی یه صفحات کمی هم هست کسانی که مداح نبودند و نقاد بودند، و هنر این عبید زاکانی در این بوده است که تونسته تلخی نقادی رو هم با شیرینی طنز بیامیزه. نمونه های از نقد دینی، نقد سیاسی و نقد اخلاقی او رو خواندیم. امیدوارم که انشالله نکاتی که مطرح کردیم مفید بوده باشه و درباره بهتر شناختن این چهره درخشان که قصد این جلسات هم همین هست فایده‌ای داشته باشه انشالله. مرسی از ممنونتون. خواهش میکنم، قربون شما، دست بر خودتون. خواهش میکنم، ممنون.